به این هم اکتفا نشده، خدا کسان دیگری را به عنوان اولوالامر برای مردم تعیین فرموده که اطاعت آنها هم واجب. برادران اهل تسنن اولوالامر را به معنای عرفی و به معنای عام خودش اخذ کردند و گفتن هر کس که بر مردم حکومت یافت اطاعتش بر مردم واجب. حتی بعضی تصریح کردند اگر شخص فاسقی باشه، خودش ملتزم به احکام اسلام نباشه، به زور بر مردم مسلط بشه، حتی اگر حاکم حقی را بکشه و خودش به جای او بنشینه، باز هم وقتی به حکومت رسید اطاعتش واجب. یه همچه بیاناتی و گرایش هایی در میان برادران اهل تسنن وجود دارد، ولی ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بیان فرمودند که اولوالامر در این آیه شریفه اصالتا مخصوص به معصومیه. اتفاقا خود برادران اهل تسنن ما روایاتی از پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله نقل کردند که وقتی این آیه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعضی از اصحاب آمدند خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردند یا رسول الله، شما به ما امر فرمودید که نماز بخوانیم و کیفیتش را بیان کردید، فرمودید روزه بگیرید خصوصیاتش را بیان کردید، فرمودید زکات بدید مقدارش را و متعلقات زکات و مصارفش را بیان کردید. حالا در این آیه شریفه خدا به ما امر می‌فرماید که از اولوالامر اطاعت کنیم. این اولوالامر چه کسانی هستند؟ چه شرایطی دارند؟ پیغمبر اکرم به راوی که گویا جابر باشه فرمودند اولوالامر علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین هستند سلام الله علیهم اجمعین. در روایاتی که از ائمه معصومین رسیده، چون این مسئله سیاسی مهمی بود که اولوالامر چه کسانی است و اطاعت چه کسانی واجبه، طبعا خلفای غاصب میخواستند که این آیه را بر خودشون تطبیق کنند و به استناد این آیه اطاعت خودشون را بر مردم تحمیل کنند، بگن ما اولوالامریم، کار دست ماست دیگه، پس ما اولوالامریم، قرآن هم میگه که اطاعت اولوالامر بکنید، پس باید از ما اطاعت کنید. و شاید به خاطر داشته باشید که رژیم گذشته هم اتفاقا به همین آیه استناد میکرد برای کسانی که اعتقاد به اسلام داشتند و میخواست امر را بر اونها مشتبه کنه که من هم مصداق اولوالامر هستم و اطاعت من بر شما واجب. اونها هم عیناً همین کارا رو میکردن. این بود که یک مسئله مهم سیاسی بود و مکرر از ائمه معصومین سلام الله علیهم سوال میشد که منظور از اولوالامر چیست و نحوه بیان حاکی هست از این که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین عنایت داشتند به این که این مسئله را کاملا روشن کنند که جلو مغالطات و سوء استفاده ها گرفته بشه. در بعضی از این روایات هست وقتی سوال می کنند حضرت می فرماید در قرآن وارد شده که نماز بخوانید، آیا بیان شده که چند رکعت نماز بخوانید؟ راوی میگه نه. میگه مردم از کجا یاد گرفتند که چند رکعت باید نماز بخونند؟ جواب میده که خب از پیغمبر اکرم سوال کردن، ایشون بیان فرمود. باز سوال میفرماید که در قرآن وارد شده که زکات بدید، آیا مشخص شده که چه مقدار زکات بدید؟ نصاب زکات چیه؟ راوی میگه نه. میگه پس مردم از کجا یاد گرفتن که چگونه باید زکات بدن؟ میگه از پیغمبر پرسیدن، ایشون بیان فرمود. در قرآن وارد شده که حج به جا بیارید، اما دقایق مناسک حج در قرآن بیان نشده. کیفیت حج را مردم چگونه یاد گرفتن؟ از پیغمبر یاد گرفتن. این آیه هم نازل شده می‌فرماید اطاعت اولوالامر کنید. مردم باید از پیغمبر بپرسند که اولوالامر چه کسانی هستند. حق ندارند از پیش خود تفسیر کنند و بگن منظور از اولوالامر هر کسی است که بر مردم مسلط بشه از هر راهی. این علاوه بر این که عقلاً چیز قبیحی است، از ساحت قدس الهی به دور است که هر کسی به هر فشار و زور و ظلمی بر مردم مسلط شد اطاعتش بر مردم واجب میشه. علاوه بر این سیاق خود آیه نشان میده اولوالامر کسانی هستند که با رسول در یک سیاق واقع شدن، قرین پیغمبر واقع شدن. یک اطیع الله داریم، این مقام اطاعت از خدا را کاملا مشخص میده. بعد می فرماید اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولی الامر را قرین هم قرار میده و اطاعت مطلق اینها را واجب میکنه. نفرموده که کجا اطاعت کنید، در چه امری. پس باید این اولی الامر کسانی باشند که بر خلاف حکم خدا و رسول حکمی ندند. مردم باید مطمئن باشند که اینها دستوراتشون موافق دستورات خداست، وگرنه تناقض میشه. از خدا، خدا یک طرف دستور میده که قوانین من را عمل کنید، از یه طرف هم دستور میده که از کسانی اطاعت کنید ولو بر خلاف حکم من حکم کنند. پس لازمه این که این اولوالامر در کنار رسول قرار گرفته و اطاعت مطلق اینها لازم شده، این است که اینها اشخاص معصومی باشند، تخلف از حکم خدا نباید بکنند، وگرنه تناقض لازم میاد. و به هر حال این مطلبی احتیاج به توضیح داره. همونطور که توضیح نماز و روزه و زکات و حج را مردم موظف بودند از پیغمبر بخواهند و اون چرا پیغمبر میفرمود بپذیرند، در این مورد هم باید توضیح این آیه را از پیغمبر بخواهند و اون چرا پیغمبر فرموده بپذیرند. و چنین کاری شد. اصحاب از پیغمبر سوال کردند که منظور از اولوالامر چه کسانی هستند. ایشون هم تعیین فرمود 12 نفر امام معصومه. بنابراین ما حق نداریم اولوالامر را توسعه بدیم و بر دیگران تطبیق کنیم. روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تصریح شد. البته باید اضافه کنم خود پیغمبر اکرم در زمان خودشون کسانی را به منصبهای نصب می فرمودن که اونها دیگه معصوم نبودند. وقتی سپاهی بسیج می کردند برای جنگی، یک کسی را امیر اون سپاه قرار می دادند، امیر جیش، و مردم موظف بودند که از اون امیر اطاعت کنند. و مسلم اون امیر معصوم نبود، ولی منصوب از طرف معصوم بود، پشتوانش مقام عصمت بود. ائمه معصومین هم سلام الله علیهم اجمعین اون وقتی که حکومت ظاهری داشتند و مبسوط الید بودند مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، کسانی را به عنوان استانداری، به عنوان فرمانداری، به عنوان فرمانده لشکر تعیین می‌کردند و بر مردم لازم بود که از اونها اطاعت کنند. دلیل لزوم اطاعت اینها فرمان امام معصوم بود. وقتی امام معصوم بفرماید که در زمان غیبت ولی فقیه از طرف من منصوب است، شما باید از او اطاعت کنید. درسته ولی فقیه معصوم نیست، مقام عصمت نداره، اما دست کم حکم یه فرمانده لشکری را داره که امام معصوم تعیین میکرد، حکم یک استانداری را داره که او تعیین میکرد، حکم یک قاضی را داره که او نصب میکرد. اونها معصوم نبودن، ولی به نصب امام معصوم واجب الاطاعه میشد. بنابراین طبق ادله‌ای که ولایت فقیه را اثبات می‌کنه، اطاعت از ولی فقیه از اون جهت که منصوب از اولو الامر معصوم است، اطاعت او هم واجبه. هیچ لزومی نداره که ما اولو الامر را طوری تفسیر کنیم که شامل ولی فقیه هم بشه. اولو الامر طبق این روایات زیادی که از ائمه معصومین رسیده مخصوص امام معصومه، منتها از شؤون اطاعت از امام معصوم این است که کسانی هم که از طرف او منصوب میشن از اونها هم اطاعت بشید و ولی فقیه منصوب از طرف امام معصوم است. به عبارت دیگه این آیه در درجه اول اطاعت امام معصوم را ایجاب میکند و به واسطه امام معصوم اطاعت از حاکم غیر معصومی که شباهتی به مقام عصمت داره از نظر تقوا و از نظر تعهد به اسلام و شناخت اسلام بر دیگران مزیت. بنابراین این آیه میتونیم بگیم طولاً اثبات میکنه اطاعت ولی فقیه را، ولی اصالتاً و در درجه اول مخصوص به امام معصوم. به هر حال این از فضل خدای متعال است که در میان بشر کسانی را قرار داده، خلق فرموده که اونها مقام عصمت را دارا هستند. اینها هیچگاه به فکر خیانت به مردم نمی افتند، هیچگاه به فکر تخلف از مقررات الهی نمی افتند. خدا تضمین کرده که اعمال ایشان درست مطابق متن دستورات الهی و خواسته های پروردگار. اگر خدا چنین کاری را نکرده بود ما طلبکار نبودیم از خدا. این لطفیست که او فرموده و مقام اجراء قوانین را به چنین کسانی سپرده. در این زمینه بحث امامت و خصوصیات حکومت و اختیارات امام مسائل دقیق فراوان است که به اونها نمیتونیم بپردازیم. سعی ما در این است که یک فهرست فشرده ای از مسائل اجتماعی اسلام را عرضه کنیم تا انشاءالله محققین و پژوهشگران صلاحیت دار در شرایط مناسب تری با فرصت بیشتری به تحقیق در تفاصیل اینها بپردازند. پس مسئله واقع قانون روشن شد که خداست. وضع قانون به کسی دیگری واگذار نشده مگر وضع یک مقررات جزئی که حکم آیین نامه های اجرایی را داره. اینها وضع چنین مقرراتی به عهده پیغمبر و امام و طبق ادله ولایت فقیه به عهده ولی فقیه گذاشته. کس دیگری حق وضع قانون برای مردم نداره. مردم ممکنه خودشون جمع بشن، یک گروهی برای خودشون یک مقرراتی وضع کنن که البته مخالفتی با قوانین اسلامی نداشته باشه و خودشون ملتزم بشن که اجرا کنن. انجمنهایی تشکیل میشه، گروههایی تشکیل میشه، گروههایی که در چارچوبه قوانین اسلامی و مقرراتشون خارج از اونها نباشه. اینها ممکنه یک مقررات درونی درون گروهی برای خودشون وضع کنن، تعهداتی را بپذیرن. اینها اشکالی نداره، اما به عنوان قانونی که موظفند عموم مردم اجرا کنند و حاکم شرع دولت مشروع و قانونی اسلام موظف است اونها را اجرا کنه، پیگیری کنه، احیانا مجازات کنه متخلفین را، چنین قانونی باید از طرف خدا و پیغمبر و امام وعده بشه. این قانون وضعش به دست مردم سپرده نشد. با اینکه این مسئله ارتباطی با مسائل اصولی ما نداره، ولی چون ممکنه شبهه‌ای در بعضی از اذهان پیش بیاد، بد نیست به طور مختصر اشاره‌ای بکنم. با اون نقش شورا و مردم در قانونگذاری است. وقتی دانستیم ما که قانونگذار اصلی خداست و بعد هم پیغمبر و امام و ولی فقیه در یک دایره بسیار محدودی، مقررات جزئی، مقررات آیین نامه ای که مربوط به کیفیت اجرا میشه، به اصطلاح جنبه تاکتیکی داره نه استراتژیکی، وقتی اینو دانستیم جای این سوال پیش میاد که پس مردم در وضع قوانین چه نقشی دارن؟ آیا هیچ کسی غیر از ولی فقیه حق اظهار نظر درباره قانون نداره؟ یا اینکه نه، مردم هم کمابیش میتونن در این نقشی داشته باشن؟ اگر منظور این باشه که مردم مستقیما قانونی وضع کنن و رأی عموم مردم یا اکثریت مردم به عنوان یک قانون رسمی اسلامی تلقی بشه، این با مبانی اسلام سازگار نیست. ولی مسئله این است که برای مقررات اجرایی که شرایط خاص زمانی و مکانی در کیفیت اونها مؤثر هست، ولی فقیه باید اظهار نظر کنه و حکم اوست که نافذ است. ولی خب میدونیم ولی فقیه مثل امام معصوم نیست که احاطه بر همه چیز داشته باشه، هم تخصص در امور نظامی داشته باشه، هم در امور اقتصادی، هم در امور سیاسی و بین المللی و هم در سایر نیازهای اجتماعی مردم. ولی فقیه تخصصش اصالتاً در فقه اسلام است و میتونه آشنایی با سایر مسائل هم داشته باشه، اتفاقاً هم پیدا بشه در یکی از دو رشته های یکی دو رشته از علوم و نیازهای انسان هم تخصصهایی داشته باشه. اما معمولاً ولی فقیهی که احاطه بر همه نیازهای جامعه داشته باشه و درباره همه اونا هم متخصص باشه یافت نمیشه. تقریبا باید گفت عادتا چنین چیزی محاله. خب کسی که تخصص در مسائلی یا یکی از رشته‌های مسائل مورد نیاز نداره، این چگونه نظر او معتبر هست و بر مردم لازمه که از نظر او تبعیت کنند؟ آیا معقول است که اسلام کاری را به کسی بسپارد که صلاحیت اون کار را نداره؟ در اینجاست که مسئله شورا برای فقیه مطرح، یعنی باید متخصصینی در هر رشته‌ای با هم بنشینند، مشورت کنند، طرحی برای اجرای مقررات کلی اسلام تهیه کنند، به نظر ولی فقیه برساند، با اعتمادی که به این متخصصین متعهد دارد او حکم صادر کند و فرمان اوست که به نظر این متخصصین و اهل شورا و مشورت اعتبار می بخشد. حاکم اوست، واضع قوانین و مقررات جزئی ولی فقیه هست، اما او برای اینکه نظر صائبی داشته باشه باید از دیگران کمک بگیره، مشاورینی باید داشته باشه. در واقع مجالس شورا و مشورت که یکی باشه یا چند تا و شاید روابط گسترده اجتماعی تدریجا به جایی منتهی بشه که باید مجلس های شورا و مشورت متعدد تشکیل بشه که هر مجلسی از متخصصین خاصی تشکیل شده باشه. یک عده متخصص باشن در مسائل فرهنگی، نظر اونها در همون باب حجت باشه. یه عده متخصص باشن در مسائل نظامی، نظر اونها در همون جهت حجت باشه، نه هر کسی در هر چیزی نظر بده. البته شوراهای ساده ای که در جوامع تشکیل میشه همین از که نمایندگان عموم مردم در همه چیز نظر میدن، ولی وقتی روابط گسترده شد، مسائل پیچیده شد، اقتضا میکند که شوراها هم متعدد باشه. هر کدام باید طرح خاصی در زمینه تخصص خودشون تهیه کنند و به عرض ولی فقیه برسانند و با امضای او اون قانون نفوذ پیدا کنه. شاید پیشرفت جامعه به اینجا بیانجامد و اصول اسلامی هم با این نظر موافقت بیشتری دارد. ولی به هر حال تا مجالس شورای ساده هم هست و مثلا کمیسیون های متعدد دارن که هر کدام که در یه جهتی تخصص دارن در یه کمیسیون شرکت میکنن، به هر حال نظر این متخصصین موجب این میشه که ولی فقیه در مسئله روشن بشه و بداند که در فلان زمینه ای چگونه مقرراتی باید وضع بشه. اعتبار این مقررات نهایتاً منوط به امر و امضای اوست. ملاحظه فرمودید با این که در قانون اساسی ما رئیس جمهور به رأی مردم انتخاب میشه، اما امام وقتی حکم به ریاست جمهوری میدن میفرمایند شما از طرف من منصوب میشوید. این بیش از چیزی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و متکی بر این است که اسلام و مردمی که متعهد به اسلام هستند چیزی را معتبر می‌دونند، کسی را واجب الاطاعه می‌دونند که از طرف ولی فقیه نصب شده باشه. نصب دیگران برای ما حجیتی نداره. ادعای آمدن کسی را انتخاب کردند، انتخاب اونا مشروعیت نمیده به این که او حاکم بشه، مخصوصا نسبت به اون کسانی که او را انتخاب نکرده اند. اما وقتی ولی فقیه او را نصب کرد، بر همه مردم اطاعتش واجب میشه، چه انتخاب کرده باشن چه نکرده باشن. پس ضمانت اجراء قوانین به عهده حاکم معصوم یا حاکمی است که از طرف معصوم بی واسطه یا مع الواسطه نصب شده باشه. نقش مردم در زمینه انتخاب یا اظهار نظر در مسائل و مقررات فقط نقش مشورت و شورا را داره. نتیجه شور و مشورت این میشه که حاکم بهتر تشخیص بده که چه حکمی را باید صادر کنه، چه نظری را باید تنفیذ کنه، نه اینکه اونها حاکم بشن بر ولی فقیه و ولی فقیه مجبور بشه که هرچه اونها دستور دادن عمل کنه. شورا زمینه را فراهم میکنه تا حاکم تصمیمی از روی بصیرت بیشتر اتخاذ کنه و به هر حال اعتبار هر قانونی و هر حکمی بستگی داره به امر ولی فقیه. بگذاریم. پس مسئله واضع قانون و مجری قانون در اسلام روشن شد. مسائل دیگری هم در این زمینه هست که باید کم و بیش به اینا بپردازیم. فعلا وقت گذشته، انشاءالله بعضی از مسائل ضرور دیگه هم در جلسات آینده مورد بحث قرار میگیره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.